بخش دو، سفر به برابدینگانگ.
سفر خوبی داشتیم تا اینکه از تنگه ماداگاسکار عبور کردیم. بعد از آن مرتب با شرایط ناجور دریایی روبرو می شدیم. در 17 ژوئن 1703 به خشکی رسیدیم. برخی از خدمه در ساحل می گشتند تا کمی آب تازه به دست بیاورند. به تنهایی حدود 1 کیلومتر در آن اطراف قدم زدم و دریافتم این منطقه کاملا سنگی است. کم کم احساس خستگی کردم و به طرف نهری به راه افتادم. دریا در دیدرس کامل بود که ناگهان متوجه شدم افرادمان در قایق نشسته اند و با سرعت زیاد به طرف کشتی پارو می زنند. یک غول در تعقیبشان بود. آب تا زانوهایش می رسید و گامهای بزرگی بر می داشت. خدمه به زودی از دسترس غول دور شدند. من از تپه‌ای بالا رفتم که از نوکش می توانستم گوشه و کنار منطقه را ببینم. همه جا سرسبز بود، اما چیزی که باعث تعجبم شد طول علفها بود که از 5 متر هم بلندتر می شد. میان مزرعه ذرتی که آماده درو بود به راه افتادم. ذرتها 10 متر بلندی داشتند. نیم ساعتی در مزرعه راه رفته بودم که سنگچینی دیدم که راه گذر مزرعه بود. 4 پله داشت و به سنگ بزرگی در بالا منتهی می شد. عبور از آن برایم ناممکن بود چون هر پله 2 متر ارتفاع داشت و سنگ آخر هم 5 متر بود. بعد متوجه شخص دیگری شدم که با شتاب به سمت سنگچین می آمد. تقریبا به اندازه همان غولی بود که کنار ساحل دیده بودم و قایقمان را تعقیب می کرد. او هم یک غول بود و با هر قدم 3 متر را طی می کرد. انقدر ترسیده بودم که دویدم و خودم را لابلای ذرت‌ها مخفی کردم. شنیدم که با صدای بلند تر از یک ترومپت که اولش آن را با صدای رعد اشتباه گرفتم چیزی گفت. یک بار 7 غول دیگر شکل خودش چنگک‌های درو روی شانه پدیدار شدند. هر چنگک به بزرگی 6 داس معمولی بود. آمده بودند تا ذرت‌های مزرعه‌ای را که من در آن تراس کشیده بودم درو کنند. وقتی یکی از دروگرها به 3 متری من رسید، تا جایی که می توانستم بلند فریاد زدم. ایستاد و به اطراف نگریست و بالاخره متوجه من شد که روی زمین دراز شده بودم. کمی به من نگاه کرد و بعد مرا بین انگشت 6 و 7 بابه‌اش گرفت و بالا برد. مرا به 3 متری جلوی چشمانش رساند، طوری که می توانست به دقت ببیندم. با عجز و لابه با او حرف زدم. گرچه نمی توانست بفهمد چه می گویم، به نظر می رسید از صدای من خوشش آمده است. سرم را به اطرافم چرخاندم و تا جایی که می توانستم به او فهماندم که چقدر فشار انگشتانش ناراحتم کرده است. به نظر رسید متوجه شده، چون مرا به آرامی توی جیبش گذاشت و به طرف اربابش، همان کسی که ابتدا در مزرعه دیده بودم، دوید. کشاورز با کنجکاوی نگاهم کرد و به آرامی مرا روی زمین گذاشت. آهسته چند قدم به جلو و عقب برداشتم تا مطمئن نشان کنم که اصلا قصد فرار ندارم. کلاهم را برداشتم و به کشاورز تعظیم کردم. زانو زدم و دستها و نگاهم را بالا بردم و تا جایی که می توانستم بلند حرف زدم. به نظر نمی رسید حرفهایم را فهمیده باشد. نوکرانش را دنبال کارشان فرستاد. بعد همسرش را صدا زد و مرا به او نشان داد. زنش ابتدا جیغ کشید و به عقب فرار کرد، اما کمی بعد به دیدن من عادت کرد. شامشان گوشتی بود که در بشقابی به قطر 7 متر سرو می شد. کشاورز، زنش، 3 فرزندشان و مادر بزرگ پشت میز نشستند تا غذا بخورند. کشاورز مرا نزدیک خودش روی میزی گذاشت که 9 متر ارتفاع داشت. خیلی ترسیده بودم و تا جایی که می توانستم خودم را از لبه دور نگه می داشتم، چون بیم داشتم که بیفتم. همسر کشاورز کمی گوشت گاو خورد کرد، اندکی نان ریز کرد و جلوی من گذاشت. برایش تعظیم بلند بالایی کردم، کارد و چنگالم را درآوردم و مشغول شدم. این کار آنها را بسیار سر کیف آورد. بعدش خانم خانه از مستخدمه خواست تا برای من در فنجان کوچکی که 5 لیتر گنجایش داشت نوشیدنی بیاورد. مزه‌اش به آب سیب میمانست و نامطبوع نبود. بعد ارباب به من اشاره کرد تا نزدیکتر بروم. همانطور که روی میز راه می رفتم، پایم به خوردنانی گرفت و با صورت افتادم، اما مجروح نشدم. کوچکترین پسر ارباب که حدود 10 سال داشت و کنارش نشسته بود، مرا از پایم گرفت و سر و ته نگه داشت. مرا آنقدر بالا گرفته بود که می لرزیدم. پدرش مرا از دست او قاپید و با زدن مشتی به گوش چپش دستور داد میز را ترک کند. اما من که فکر می کردم شاید پسر جوان در صدد انتقام از من بر بیاید، زانو زدم و با اشاره به پسر به بهترین نحو ممکن کشاورز را متوجه کردم که استدعا دارم پسرش را ببخشد. وسطهای شام گربه محبوب خانم ارباب روی زانویش دراز کشید. 3 برابر یک گاو نر بود و چنان نگاه آتشینی داشت که از او وحشت کردم. اما وقتی ارباب مرا کنار او گذاشت، هیچ توجهی به من نکرد. تصمیم گرفتم کمی جلویش راه بروم و واکنشش را ببینم. اما او انگار که از من ترسیده باشد، خودش را کمی جمع جور کرد. بعد از شام پرستاری بچه به بغل آمد. خانم ارباب با گشاده رویی مرا به طرف بچه بالا گرفت. او هم کمرم را چنگ زد و سرم را توی دهانش گذاشت. چنان فریاد بلندی زدم که نوزاد با جیغی از وحشت مرا به بیرون پرت کرد. بعد از شام ارباب به زنش آموزش هایی در مورد مراقبت از من داد. زن هم ترتیب جای خوابم را داد و رویم را با دستمالش پوشاند. بیدار که شدم خودم را تنها میان اتاقی وسیع یافتم. روی تختی به پهنای 20 متر دراز کشیده بودم. 2 موش روی تختم عقب و جلو می دویدند. موشها نزدیکتر آمدند و به من حمله کردند. یکی از آنها پنجه جلویش را به گردنم انداخت. بیدرنگ شمشیر کوچکم را کشیدم و پیش از اینکه بتواند آسیبی به من برساند شکمش را سوراخ کردم. آن یکی فرار کرد. 2 موش مرده را اندازه گرفتم. 2 متر بود. موش هنوز زنده بود. با جدا کردن سرش او را کشتم. کمی بعد خانم ارباب به اتاق آمد. وقتی دید سر و پایم خونیست، جلو دوید و کاملا وارسیم کرد. به جسد موش اشاره کردم و علامتهای دیگری نشان دادم مبنی بر اینکه صدمه ندیدم. این امر او را آرام کرد. خانم اربابم دختری 9 ساله داشت که خیاطیش عالی بود. چند دست لباس و یک ننوی کوچک برایم درست کرد و آن را داخل گنجه یک کشو گذاشت تا موشها نتوانند به من آسیبی برسانند. در مدتی که پیش آنها بودم، اینجا تخت خوابم محسوب می شد. دخترک کم کم شروع به آموزش زبان خودشان به من کرد. وقتی به چیزهایی اشاره می کردم، نام آن شیء را در زبان خودشان به من می گفت. ظرف چند روز توانستم اسم هرچه را که لازم داشتم بگویم. او خیلی خوش اخلاق بود و حدود 12 متر قد داشت. گفت چون خیلی کوچکم، اسمم را گریل درینگ می گذارد. بعد همه به همین نام صدایم می زدند. وقتی آنجا بودم، هرگز از هم جدا نمی شدیم. من هم او را گلو مدال کلیچ یا پرستار کوچکم صدا می زدم. به زودی حرف من بر سر زبانها افتاد. مردم می آمدند تا مرا ببینند. یکی از دوستان اربابم به او توصیه کرد مرا مثل یک شیء دیدنی در جمعه بازار شهر مجاور نمایش دهد. بنابراین روز جمعه اربابم مرا در جعبه‌ای گذاشت و به شهر مجاور برد. جعبه از هر طرف بسته بود و فقط دری کوچک برای رفت آمد من و چند سوراخ کوچک برای عبور هوا داشت. گرچه برایم لحافی انداخته بودند تا رویش دراز بکشم، اما در طول سفر به شکلی وحشتناک بالا و پایین می افتادم و به در و دیوار می خوردم. اسب‌ها با هر قدم 12 متر طی می کردند و چنان با سرعت 4 نعل می رفتند که فکر می کردم وسط یک کشتی گرفتار طوفان گیر کردم. وقتی رسیدیم در مسافرخانه‌ای توقف کردیم که اربابم همیشه آنجا می ماند. او بلندگویی کرایه کرد تا توجه مردم شهر را به موجود عجیبی جلب کند که در سالن نمایش عقاب سبز مستقر شده بود. جنداری نچندان بزرگتر از اسپلاکناک، حیوان بومیان کشور با 2 متر قد، که شبیه انسان است. من را فوراً روی میز گذاشت. مجبور شدم حقه‌های کوچکی برای مردم نمایش دهم. اربابم به مردم اعلام کرد مرا در بازار بعدی هم به نمایش خواهد گذاشت. مردم برای دیدن من به منزل اربابم هم می آمدند. گرچه دیگر به آن شهر برده نشدم، اما تا هفته‌ها تنها کمی از طول روز را استراحت داشتم. اربابم که فهمیده بود چقدر برایش پرمنفعت هستم، تصمیم گرفت مرا به شهرهای بزرگ کشورش ببرد. پس به سمت پایتخت راه افتادیم. دخترش را مجبور کرد مرا روی زانوانش در جعبه‌ای که به کمرش محکم بسته شده بود حمل کند. جز یکی از پسرهای منزل که با بار و بنه پشت سرمان می آمد، همراه دیگری نداشتیم. در راه در چند شهر و روستا توقف کردیم و 26 اکتبر به پایتخت رسیدیم. اربابم در خیابان اصلی شهر و نه چندان دور از قصر سلطنتی اتراق کرد. کارهای سختی که هر روز باید انجام می دادم، تغییرات قابل توجهی در سلامتی من ایجاد کرده بود و تقریباً به پوست و استخوان تبدیل شده بودم. اربابم که متوجه این امر شده و به این نتیجه رسیده بود که به زودی می میرم، ترتیبی داد که تا می تواند از من استفاده ببرد. به او دستور دادند مرا برای سرگرم کردن ملکه به قصر ببرد. آنجا ملکه دست انگشتردارش را به طرفم دراز کرد و من با احترام تمام انگشتش را بوسیدم. او از دیدنم به شعف آمد و 1000 تکه طلا به من هدیه داد. بعد از او خواهش کردم اجازه دهد طی اقامتم در قصر گلوم دالگلیچ همچنان پرستار من باقی بماند و او با درخواستم موافقت کرد. ملکه مرا در دست گرفت و نزد شاه برد که با دیدن من از تعجب از جا جهید. شاید فکر کرده بود من یک تکه پیچ یا فنر هستم، اما وقتی صدایم را شنید نتوانست حیرتش را پنهان کند. شاه دنبال 3 دانشمند بزرگ فرستاد. آنها پس از بررسی من به توافق رسیدند که من مطابق قوانین معمول طبیعت خلق نشدم. ظاهراً یکیشان فکر می‌کرد که به احتمال یک جنین هستم. البته نگفتند که کوتولم، چون کوتوله محبوب ملکه تقریبا 9 متر قد داشت. هیچ کس مرا بیشتر از این کوتوله عصبانی نمی کرد، چون همیشه رفتار موذیانه‌ای در مورد من داشت. یک روز مرا از کمرم گرفت و داخل یک کاسه بزرگ نقره پر از خامه انداخت و خودش در رفت. پرستار کوچولویم دوید تا نجاتم بدهد و مرا بیرون کشید، اما تا آن وقت کلی خامه بلعیده بودم. کوتوله را با جار و جنجال شلاق زدند. به عنوان تنبیه مجبور شد همان خامه را بخورد که مرا تویش انداخته بود. هیچ وقت به محبوبیت سابقش باز نگشت. ملکه او را به بانوی عالی رتبه بخشید و دیگر هرگز او را ندیدم. اما کوتوله قبلا هم موقعیت‌های زیاد دیگری برای اذیت کردن من پیدا کرده بود. یک بار پاهایم را به هم پیچاند و مرا کناری یک تکه شیشلیک گذاشت و به سیخ زد. مدتی به همان حال ماندم و گرچه خوشبختانه پاهایم صدمه ندیدند، چون گوش داغ نبود، اما جوراب‌ها و شلوارم خراب شدند. خیلی وقتها هم حشراتی را که به اندازه پرنده ها بودند می گرفت و آنها را زیر دماغم رها می کرد تا مرا بترساند. همیشه آنها را در حال پرواز با شمشیرم قطعه قطعه می کردم. زندگی خوشی در لوربرولگراد، آنجا را به این نام می شناختند، می داشتم اگر اندازه یک کوچکم مرا در معرض حوادث مسخره و مزاحمت آمیز قرار نمی داد. یک روز کوتوله من و پرستارم را تا باغ دنبال کرد. چند جمله‌ای در مورد او پراندم و او هم در جواب یکی از درختان سیب را تکاند. ریزش پرشتاب سیب ها مرا به صورت نقش زمین کرد. یک روز دیگر گرفتار طوفان شدم. دانه های تگرگ به درشتی توپ تنیس بودند و بدنم چنان کوفته شده بود که تا 10 روز نمی توانستم حرکت کنم. اما خطرناکترین حادثه در باغ برایم رخ داد. سگی متعلق به یکی از سرباغبان ها مرا دید و به دندان گرفت و دور شد. خوشبختانه باغبان نجاتم داد. یک کلمه هم از این اتفاق به کسی نگفتم، چون می ترسیدم گلوم دالگلیچ به درد سر بیفتد. البته بعد از این ماجراها او هرگز مرا از جلوی چشمش دور نکرد. یک بار هم خودم سنگی برداشتم و با تمام قدرت به طرف پرندهی پرتاب کردم. پرنده به زمین افتاد و من پیروزمندانه آن را نزد پرستارم بردم. اما پرنده تنها زخمی شده بود و وقتی به خود آمد با بالهایش ضربات سختی به من زد. یکی از پیش خدمتها نجاتم داد و روز بعد به دستور ملکه پرنده را به عنوان شام خوردم. ملکه اغلب می شنید که من از سفرهای دریاییم حرف می زنم. او دستور داد قایق کوچکی برایم بسازند و در یک تشت چوبی قرار بدهند. تشت 90 متر طول داشت، 15 متر عرض و 20 متر عمق داشت. عادت کرده بودم آنجا به آرامی قایقرانی کنم. گاهی بادبان می کشیدم و بعد می نشستم تا قایق جلو برود. بعد از قایقرانی گلوم دلگلیچ همیشه قایقم را در کمدش می گذاشت و آن را به یک میخ آویزان می کرد تا خشک شود. در یک مورد نادر حادثه‌ای برایم پیش آمد که نزدیک بود به قیمت جانم تمام شود. همین که یکی از مستخدم‌ها مرا بلند کرد تا درون قایق بگذارد، از میان انگشتانش لیز خوردم و اگر به خاطر سنجاق متصل به لباسش نبود، از ارتفاع 10 متری به زمین می افتادم. سنجاق از داخل بلوز و بند شلوارم عبور کرد. در هوا به آن آویزان و معلق شده بودم که گلوم دلگلیچ دوید و نجاتم داد. اما بزرگترین خطری که در آن قلم رو با آن روبرو شدم به خاطر میمونی بود که یک روز مرا دزدید و از عمارتی بالا رفت و روی لبه بام نشست. مرا مثل یک نوزاد میان یکی از پنجه ها جلویش نگه داشته بود و با دست دیگرش به من غذا می داد. مردم اولش به سمت میمون سنگ انداختند تا مجبورش کنند پایین بیاید، اما از ترس مجروح شدن من دست از آن کار کشیدند. بالاخره نردبانی آوردند و میمون که این را دید مرا گذاشت و در رفت. آنقدر آنجا 500 متر بالاتر از زمین ماندم تا یکی از نوکرها نجاتم داد و مرا پایین آورد. به دلیل چیزهای کثیفی که میمون به زور توی حلقم کرده بود، تقریبا به حال خفگی افتاده بودم. اما پرستار کوچولوی عزیزم آنها را با یک سوزن ظریف از حلقم در آورد. بعدش استفراغ کردم که باعث راحتیم شد، اما آنقدر زرد دیده بودم که مجبور شدم تمام شب در تخت بمانم. یک روز دیگر من و گلوم دلگلیچ رفتیم بیرون تا کمی قدم بزنیم. سعی کردم از روی تاپاله گاوی که توی راه افتاده بود بپرم، اما درست وسطش افتادم. مرا با زحمت زیاد از داخلش بیرون کشیدند و تمیز کردند، اما این داستان خیلی زود پخش شد و ما یک مسرت عموم مردم گشت. ربوده شده. حالا 2 سال می شد که ساکن این کشور بودم. در آغاز 3 سال همراه شاه و ملکه به سواحل جنوبی قلمرو رفتم. مرا طبق معمول در جعبه سفرم که ننوی داخلش گذاشته بودند حمل می کردند. چون می خواستم دریا را ببینم، پیش خدمتی مرا لب آب برد. احتمالاً وقتی خوابم برده بود او هم رفته بود تا لابلای صخره ها دنبال تخم پرنده ها بگردد. ناگهان با تکان شدیدی از خواب پریدم. احساس کردم جعبه هم تا ارتفاع زیادی در هوا بلند شده و با سرعت زیادی در حال حرکت است. بعد ناگهان احساس کردم دارم سقوط می کنم. سقوطم با ضربه‌ای وحشتناک متوقف شد و فهمیدم داخل دریا افتادم. جعبه حامل من روی آب شناور بود. دهانم را مقابل سوراخ گذاشتم و با فریاد کمک خواستم. چوب و دستمالی را که همیشه با خودم داشتم به زحمت از دریچه درآوردم و تکان می دادم تا توجه هر قایق یا کشتی محتملی را جلب کنم. آنقدر با صدای بلند فریاد کشیدم که صدایم گرفت. کمی بعد صدایی از بالای سرم شنیدم. یک نفر به انگلیسی فریاد کشید:
اگر کسی آن پایین است حرف بزند.
جوابش را دادم و از جعبه بیرون کشیده شدم و صحیح و سالم به روی عرشه کشتی رفتم. ملوانان سوالات متعددی از من می‌پرسیدند، اما خسته تر از آن بودم که پاسخی بدهم. کاپیتان که می‌دید دارم از حال می‌روم، از من خواست استراحت کنم و تخت خودش را به من داد تا روی آن بخوابم. ساعت‌ها خوابیدم. طی شام شرحی از سفرم به آنها دادم. فکر می‌کردند دیوانه شدم. بنابراین جعبه سفرم را جلویشان باز کردم تا آنچه را گفته بودم ثابت کنم. توی جعبه شانه‌ای داشتم که از موهای ریش شاه ساخته بودم. کلکسیونی از سوزنها و سنجاق‌هایی به طول 30 تا 90 سانتی‌متر. مقداری از موهای سر ملکه و حلقه طلای انگشت کوچکش که به من هدیه داده بود و مثل یقه دور گردنم را می‌گرفت. همچنین به آنها شلوارم را نشان دادم که از پوست موش درست شده بود. مدتی بعد از مراجعتم نزد خانواده و دوستان، زنم گفت که دیگر هرگز نباید دوباره به دریا برگردم. اما دریا تقدیر من بود. در اینجا به انتهای 2 بخش از ماجرای سفرهای دشوارم می رسیم.